تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 57 سوره بقره، انتهای آیه 73 و آیه 74.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الحادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا محمد بن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. ميلاد با سعادت امام جواد علیه السلام بر عموم شیعیان و خواهران و برادران این جلسه مبارک باد و انشاءالله خداوند همه ما را در زمره پیروان راستین اون بزرگواران قرار دهد انشاءالله. فقل نضربوها به بعضها کذلک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذلک و هیه کالحجاره او اشد و غصبه و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله و ملاه بغافل اما تعملون. آیه قبلی آیه شماره 73 بود که جلسه گذشته بحث شد. فقط یک قسمت کوتاهی از پایان آیه رو من لعلکم تتقون بحث کردم، چشمم دیده بود که بعد اشاره فرمودید لعلکم تعقلون هست، اشاره کردم و عرض کردم اگر عمری باشه این جلسه این قسمت رو تکمیل میکنیم، آیه بعدیش رو امشب انشالله پی بگیریم، که آیه این بود وقتی خداوند به حضرت موسی دستور داد به این مردم بگویید گاوی را ذبح کنن و قسمتی از بدن این گاو را به اون کشته ای از بنی اسرائیل که کشته شده و سر راه قرار گرفته، درگیری بین بنی اسرائیل داره شروع میشه که قاتل کیست و الان بلوایی برپا بشه. برای اینکه این مشکل حل بشه و بلوا ایجاد نشه، خدا باز هم لطف کرده، عنایت در حق اونها، اینکه این کار رو انجام بدید تا یوریکم کذالک یحیی الله الموتا، خداوند به این گونه مردگان رو زنده میکنه، او رو زنده کرد. یوریکم آیاته، آیاتش رو به این صورت نشون میده لعلکم تعقلون، باشد که تعقل کنید، عقلتون رو به کار بندازید. اگر لعلکم تتقون بحث کنیم، یعنی باشد که تقوا پیشه کنید، خیشتندار باشید، خودتون رو در مسیر رضای خدا ثابت قدم نگه دارید. اما لعلکم تعقلون در آیه اومده، دو تا بحث ما اینجا میتونیم داشته باشیم. یک بحث همانی که جلسه گذشته اشاره کردم، مثل تتقون هم معنی میدهد، چون عقل از عقال پایبند و پایبسته. اصلا به این جهت این نیرو رو در وجود ما عقل نامیدن که اگر گرایش های شهوانی و غریزی و حیوانی بخواهد در انسان رشد بیابه، به وجود بیاد، عقل یک پایبند است، عقل یک عامل جلوگیری و مانع هست. لذا در این روایت دقت بکنید، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اشجع الناس من قلب هواه، شجاعترین انسانها اون کسی است که بر هوایش غلبه بیابد. یا مثلا یک سلسله روایات از معصومین علیهم السلام داریم شبیه این روایت، که اگر عقل من غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه، اون کسی که عقلش بر شهوتش غلبه بیابد. الان غریزه من، شهوت من، گرایش های حیوانی من، منو وادار به یک کاری میکنه. اون عاملی که در دنیای درون من مانع میشود، سد میشود و جلو اون گرایش رو میگیره چیه؟ عقله. یک بحث پس میتونیم در این آیه این رو بگیم، این کرامات، این معجزات، این امور خارق العاده ای را که خدا در این عالم نشون میدهد، باعث میشه که انسان عقلش رو قوی کند، عقالی باشد که گرایش های حیوانی رو از میان ببره. اما بیان دیگر، عقل یکی از سرمایه هایی است که انسان بر اساس او تحلیل ذهنی صورت میده و با تحلیل ذهنی انتخاب میکنه. چی شد که این مطلب رو قبول کردید؟ چی شد که اون مطلب رو پذیرفتید؟ چی شد که در این راه قرار میگیریم؟ چرا در اون راه قرار نمیگیریم؟ عامل اصلی تحلیل کننده و انتخاب کننده این مطلب عقل ماست. حالا اگر عقل میخواد بیاد به بررسی این مسائل بپردازه، خب اطلاعات میشه خوراک ذهنی، عقل روی این اطلاعات بررسی میکنه، نظر میده. یکی از این اطلاعات در عالم اینه، ببینید خدا چگونه در این عالم معجزه نشون میده، خدا چگونه در این عالم مرده را زنده میکند، خدا چگونه در این عالم کسانی که به طرف خدا میروند مشکلشون را حل میکنه. آیا نمیشود که انسان عقلش رو به کار بندازه، نسبت به این مسائل بررسی کنه، نتیجه بهتری بگیرد؟ لعلکم تعقلون، باشد که روش تعقل کنن. دو تا نکته هم من اون جلسه فرصت اجازه نداد راجع به این آیاتی که تا الان خوندیم، به خصوص راجع به ذبح گاو و مسئله زنده کردن اون مرده و اینها اشاره کنم، بگم آیه بعدی رو انشاءالله مورد بحث قرار بدیم. و اما اون دو نکته، نکته اول، از معصومین علیهم السلام اینگونه نقل شده، وقتی که بنی اسرائیل سخت گیری کردن، هی گفتن گاو اینگونه باشد، چگونه باشد، چگونه باشه، خدا هم هی شرایط حادتر 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 تا منحصر شد به یه گاو با یه شرایط بسیار بسیار خاصی. گشتن، انقدر گشتن، یه دونه از این گاوا پیدا شد، مالی بنده خدایی بود. به او گفتن که ما موظف شده ایم به ذبح چنین گاوی، غیر از تو هم کسی همچه گاوی نداره، این گاو رو به ما بفروش. گفت نمیفروشم، این گاو رو من دوست دارم، مال خودمه، استفاده میکنم، نمیخوام بدم. انقدر قیمت رو بالا بردن که در منابع تفسیری و تاریخی دارد که حتی حاضر شدن پوست این گاو رو که از بدنش میکنن بعد از ذبح، توش طلا پر کنن به این طرف بدن. چون دیگه منحصر شده، خودشون برای خودشون کار رو مشکل کردن و لذا این کار رو انجام دادن. یک ثروت کلانی گیرون جوان آمد. از امام علیه السلام سوال شد چی شد که اینجوری پیش اومد؟ امام فرمودن این جوان پدر پیری داشت، خیلی به پدرش احترام میکرد. یه روز معامله ای داشت که سود زیادی گیرش میومد. اومد منزل، گاو صندوقی بود، چیزی رو از داخل گاو صندوق برداره بره به اقتضای اون چیز معامله تمام بشه. ولی وقتی آمد دید گاو پدر خوابیده، شکلی خوابیده است که اگر بخواد گاو صندوق رو باز کنه پدر باید از خواب بیدار بشه و اذیت می شود. ایستاد و صبر کرد که پدر به اراده خودش از خواب بیدار شه. مدت زمانی که برای معامله فرصت داشت صبر کرد، اتفاقا پدر از خواب بیدار نشد و اینم گفت من از این سود گذشتم که پدر اذیت نشود. به ملاحظه اذیت نکردن پدر از یک معامله پرسود اینچنانی چش پوشید، خدا در قبال مقرر کرد که این گاوی که الان داره به این قیمت به فروش برسه که سود رو به قول معروف از خزانه غیبش براش برسونه. در همین بیان مطلبی عکسش در روایات نقل شده. یکی از عباد معروف از زهاد دنیای مسیحیت قبل از اسلام دیر و صومعه ای داشت. در اون دیر و صومعه انقدر به عبادت و زهد مشهور شده بود که کسانی که مشکلاتی داشتن، حاجتی میخواستن، به این فرد مراجعه می کردن، دعا می کرد، حاجتشون روا می شد. بیماران صعب العلاج رو به صومعه او می بردن، با یک دعا خدا به او شفا می داد. یک زمانی دختر سلطان زمان نوجوان بود و زیبا، بیمار شد. اطبا جواب کردن، آوردن در دیر این عابد و زاهد در اون صومعه قرار دادن. او دعا کرد، بیمار خوب شد، ولی شیطان او را وسوسه کرد، آلوده شد و برای این که جلو رسوایی رو بگیره دختر رو کشت و در کنار دیر خودش دفن کرد. شیطان به خانواده او فهمون آمدن گفتن دختر چه شد؟ گفت من دعا کردم شفا پیدا کرد، آمد به منطقه شما. گفت اونجا رو حفر کنید، حفر کردن، جنازه معلوم شد. این رو رسوا کردند و کشتند و تو کوچه ها گردوندند. راجع به این قضیه که در دنیای قبل از اسلام اتفاق افتاده از امام صادق علیه السلام سوال شد این فردی که این همه عبادت کرده بود چه شد که در اون لحظه لغزید و دچار همچه مشکلی شد؟ امام فرمود یه روز مشغول دعا بود، مادرش از راه دور رسید، مدتی منتظر ماند پسر دعا را قطع کند، به مادر عرض ادب کنه. دعا رو قطع نکرد، چندین بار مادر صدا زد، فرزندم از راه دور آمدم، دلم برات تنگ شده و اومدم لحظاتی با من حرف بزنی. او با اشاره و ایما فهمون من اونقدر غرق دعا و مناجاتم که به توی مادر توجه نمی کنم. مادر آهی کشید، با دل شکسته برگشت. اون شکستن دل مادر باعث شد با همه اون عبادت ها این گونه عاقبت به خر شد. همین لحظات قبلی که پایین بودیم یکی از دوستان پرسیدن این که امیرالمؤمنین بعد از کشته شدن طلحه گریه می کند یا بعد از کشته شدن زبیر گریه می کند، آیا تایید طلحه و زبیر است؟ نه، میخوام اشاره به این نکته داشته باشم. نه، چون اگر اولا طلحه که در مقابل از تعمیر ایستاد تا کشته شد، زبیرم اگر چه بیاد اون دستور پیغمبر افتاد در مقابل امیرالمؤمنین نایستاد، فرار کرد، رفت تو یک آسیابی، آسیابان او رو کشت، اما چرا تو سپاه علی نرفت؟ چرا از امیرالمؤمنین حمایت نکرد؟ چرا پشت سر امیرالمؤمنین شمشیر نزد؟ مگه نمیدونست حق با امیرالمؤمنینه؟ اینه که گفته بودن، ولی از حق دفاع نکرد. اما اشک امیرالمؤمنین برای چیه؟ میگه عجب عاقبت به خری شدید، شمایی که یه عمر با پیغمبر بودید، یه عمر برای اسلام شمشیر زده بودید، یه عمر دم از حق میزدید، به کجا؟ این آیات در خصوص ذبح اون گاو و مسئله سود کلان به گیر اون جوان افتادن، دو تا مطلب رو من از روایات استنباط کردم اینجا تذکر عرض بکنم. یک، برادر و خواهر اگر در حد اون عابدی که مستجاب الدعوه است بیماران رو به دیرش میبرن که دعا کند شفا بیابن، ولی یک آه مادر عاقبت به خیری رو از او میگیرد. و این جوان برای جلب رضایت پدر از سود میگذرد، خدا اونگونه سود براش مقرر میکنه. مبادا اگر پدر مادرها حیات دارن دلشون رو بشکنید، قدرشون رو ندانید، عرض ادب بهشون نکنید. و اگر از دنیا رفتن با طلب مغفرت، خیرات، مبرات فراموش کنید. که گفتم باز این رو میگم، از این آیه میگذرم. یکی از دستوراتی که به ما داده اند خیلی برای اموات مؤثره، بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز خوندن، در رکعت اول بعد از حمد انا انزلنا، در رکعت دوم بعد از حمد انا اعطینا کالکوثر، خیلی هم سبک. این دو رکعت رو بخونید، برای امواتی که در نظر دارید هدیه کنید، بسیار مؤثره. استادم پدرش مجتهد بوده، متدین در سطح بالایی بوده است. اونهایی که در نجف او را درک کرده بودن میگفتن عابدی، زاهدی، پاکی به معنای این مرد ما کمتر دیدیم. ولی استادم در مقام درس به من فرمود 50 سال است. این قضیه مال زمانیست، چند سال قبل که پدرش حدود 50 سال از دنیا رفته، فرمود 50 سال است پدرم از دنیا رفته که یک همچو عابد و زاهد و متدین و مجتهد بوده. گفت شبی نشده است که من این نماز را برای پدرم نخوانم. اینقدر عرض ادب. در طول 50 سال سفر بوده، حضر بوده، بیمار بودم، خسته بودم، بحث داشتم، کار داشتم، اما این دو رکعت نماز رو بعد از نماز عشاء برای پدرم خوندم. از زمانی که مادرم فوت کرد ایشون میفرمودن برای مادر هم ضمیمه کردم این نماز رو خوندم، این نیت برای اونام کردم. مسئله نظامی در عالم برقراره. نکنه خدایی نکرده یه مقدار درس خوندیم، یه مدرکی گیر آوردیم، دری به تخت خورد، پولی گیرمون اومد، شغل کارمون به جایی رسید، حالا بخوایم برای پدر و مادر جست بیاییم، دل اونها رو بشکنیم، حریم بزرگترها رو رعایت نکنیم. این مطلب تموم شد، بگذاریم. آیه بعدی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اول یه نکته رو عنایت بفرمایید، پایان آیه قبلی بود لعلکم تعقلون. تعقل کار چیه؟ کار عقله. تفکر کار عقله. مثل دیدن کار قوه بینایی است، شنیدن کار قوه شنوایی است، تعقل کار قوه عقل است. قوه عقل را در زبان قرآن و عربی و احادیث و دین گاهی میگن عقل. عقل غیر از تعقله، مثل بینایی غیر از دیدنه. عقل اون نیرویی است که کارش تعقل است، و گاهی این نیرو را قلب هم میگوین. مثلا ان فی ذلک، سوره قاف آیه 37، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. امام کاظم فرمود ای عقل. اون جایی که میفرماید اولئک کل انعام بل هم ازل، در سوره انعام آیات قبلیش میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن تفقه نمی کنن. فقه در زبان عربی یعنی چی؟ فقه یعنی فهم. تفقه خوب یک امری رو عمیقانه در او فرو رفتن تا فهمیدن. فهم کار چیه؟ کار عقله. لهم قلوبان لا یفقهون بها، قلب دارن، یعنی این عامل فهم امور، اما به کار نمیبرن و نمی فهمن. اولائک کالانعام بل هم ازل می فرماید. پس قلب یکی از سرمایه های عظیم و ارزنده انسانی است که به وسیله این سرمایه انسان فهم پیدا می کند، مطالب رو می فهمد، شناخت پیدا می کند، بر اساس شناخت و فهمش انتخاب می کند و حرکت می کند. این قلب دو حالت می تونه داشته باشه: لطیفه، ظریفه، حساسه، پذیرای مطالبه، یا به تعبیری نرم است و لین، یا قسی است، سخت، خشن، پذیرایی نداره. خوب عنایت بفرمایید. قساوت قلب از بدترین بیماری هاست که برای یک انسان ممکنه پیش بیاد. اگر در قرآن آمده است لهم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این مرضی که در قلب است و خدا این مرض رو افزونی می بخشد چیست؟ طبق روایات و طبق این آیه و الان اشاره خواهم کرد، بدترین بیماری برای انسان که بیماری قلبه، قساوت قلب است. یه بحثی برخی از مفسرین دارن، بحث خوبی هم هست، میگن معمولا قساوت به چیزی نسبت میدهن که میتواند حالت غیر از او هم داشته باشد ولی این حالت رو پیدا کنه. یعنی چی؟ عنایت بکنید به مثال. بنده به یک انسانی که بیناییشو از دست داده بگم نابینا، این میتواند بینا باشد، میگم نابینا. یک انسانی که میتواند بفهمد اما نیروشو به کار نمیبره، نمیفهمه، معذرت میخوام کلمه نفهم به کار میبرم، این حرف جا داره. چرا؟ چون امکان فهمیدن داره. اما به دیوار بگم نابینا، از نظر واقعیت که درسته، چون دیوار که نمیبینه، ولی این حرف درست نیست. چرا؟ چون اصلا دیوار امکان بینایی ندارد تا من در موردش بگم نابینا. سنگ قسی است، یعنی سخته، یعنی صلابت داره، این لازمه ذاتی سنگه. حجاره، حجر، سنگ باید سخت باشه، باید سفت باشه، چون سنگ غیر از سفتی چیز دیگه براش معنا نداره. آب است، خب باید نرم باشه، لین باشه، سیال باشه، چون آب غیر از این نمیتونه باشه. اما اون وجودی که هم میتواند حالت سختی، صلابت، خشونت پیدا کنه، هم به عکسش حالت نرمی، ملاطفت و ظرافت. در اینجا ما میتونیم این کلمات رو در موردش به کار ببریم. یعنی اگه راجب سنگ گفتیم قسی، این قساوت داره، یعنی حالت طبیعی خاصیت رو داریم میگیم. اما اگر راجب انسان بگیم بینا، یعنی حالت سلامتی طبیعی انسان رو میگیم. حالا راجب انسان بگیم نابینا، یعنی اثر طبیعی سلامتیش رو از دست داده. دیوار بگیم نابینا، میگین هفته یه غلطه، چون امکان وجود براش نیست. حالا برای قلب بگیم قسی، یعنی چی؟ یعنی حالت سلامتی طبیعی خودش رو از دست داده است. چرا؟ چون در یک شیء سخت و پرصلابت چیزی نفوذ نمی کنه. از این جهت قلبی که پذیرش حق را از دست می دهد، مطالب در اون نفوذ نمی کند. خاصیت قلب باید این باشه اگر سالمه بپذیره، قلب به این معنی، یعنی اگر من واقعا قوه عاقلم سالمه، من اگر واقعا دلم پاک است که بخواد مسائل رو بررسی کنه، الان یک حقیقتی مثل این حقیقت که در آیات قبلی گفته شد، حضرت موسی عصا رو زد به سنگ، آب در او جریان پیدا کرد، من سلوا نازل کرد، مرده الان در میانشون افتاده، داد و بیداد میکنن، به اذن الله گاوی رو کشت، اون حرکت رو انجام داد، به بدن مرده زدن، مرده زنده شد. اینا رو آیات گفتی که قبلا خوندیم، حقیقت رو بیان کرد. اگر قلب نسبت به این همه امور خارق العاده روشن آشکار معجزه یا معجزه گونه ببیند بازم نپذیره. خب این قلب نیست، این سنگه که سخت است و چیزی در او قرار نفوذ نمی کنه. ثم سپس، یعنی بعد از این همه کرامات و معجزات و عنایات، قست قلوب و کم، کم خطاب به کیه؟ بنی اسرائیل، یعنی قرآن داره راجع به بنی اسرائیل سخن میگه. شما بنی اسرائیل، کم شما، این همه کرامات رو دیدید، این همه معجزات رو دیدید، این همه عنایت پروردگار رو از کانال حضرت موسی مشاهده کردید، با وجود این ثم سپس سرانجام قست قلوبکم، دلهای شما سخت شد، سفت شد، نرمش برای پذیرش نشون ندادید. من بعد ذالک، بعد از این همه حرفا، بعد از این همه نمونه ها، همینجا یه اجازه بدید یک نتیجه بگیرم برای خودم، تذکری به خودم بدم. چی میخواد بگه؟ آیه راجع به حضرت موسی و بنی اسرائیل و امت حضرت موسی داره بیان میکنه، ولی به من داره درس میده، اونا که گذشتن رفتن، داره در قرآن میاد تا من درس بیاموزم. یعنی خانم، آقا، پسر، دختر، جوان، پیر، اگر در کنار امام معصوم قرار بگیری، در کنار پیغمبر خدا قرار بگیری، اون همه معجزات رو ببینی، کرامات رو ببینی، امور خارق العاده رو ببینی، ولی دل شما نرم نشده باشد، فایده‌ای ندارد. قرآن میگه یا نمیگه؟ اگر میفرمایید من نمیگم، من دروغ میگم، آیه رو چی میگید برادرم؟ آیه نیست؟ آیه نمیگه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک؟ بعد از این همه معجزات قلبتون مثل سنگ، چون بعدش میگه فهیه کل حجاره، مثل سنگ شد. این سنگ سفت باران میباره، باران با اون اثر بخشی و حیات بخشی میبارد تو مزرعه، سبز میکنه، میاره بالا، میباره روی سنگ، میغلط رد میشه. یعنی اگر دل قسی شد، معجزه هم دیگه کارایی ندارد. سخنرانی امام معصوم علیه السلام هم دیگه اثر نداره. مگه امام حسین روز عاشورا سخن نگفت؟ امام است، حجت خداست، تو دلها یک ذره فرو نرفت. پس اینجا ما از این آیه، قبل از این که ادامش رو بگم، یه درس بیاموزیم، و اون این که چه چیزایی دل را قسی می کند و چه بکنیم که دل قسی نشود. آیا فقط باید درد رو بیان کرد یا درمان رو هم پیدا کرد؟ یا پیشگیری برای درد در نظر داشت که مبادا اون مشکل و بیماری ایجاد شود. من از زبان معصومین میگم، از خودم چیزی نمیگم. اول یک آیه دیگه در قرآن میخونم راجع به اهمیت این مطلب، بعد اجازه بدید 3-4 روایت رو سریع بخونم ردشم. سوره زمر آیه 22، فویلون للغاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین، پناه بر خدا. فویل وای للغاسیت قلوبهم من ذکر الله، بر کسانی که، دسته ای که، مردمی که دلهایشون نسبت به ذکر خدا سخت شده است. یعنی سرسختی رو هم مشخص کرد نسبت به چی؟ ذکر خدا، یاد خدا، نام خدا. اولائک فی ضلال مبین، اینا در ضلالت و گمراهی آشکار قرار گرفتن. آقا یک زمان دل انسان اینجوریه، آیه قرآن میخونن، یاد خدا رو مطرح میکنن، عنایات پروردگار یا خشم و غضب پروردگار رو مطرح میکنن، این دل میخواد از جا کنده بشه، ترس وجود رو میگیره، رنگ چهره گاهی دگرگون میشه، حالت دیگری میشه، گاهی وقتا به قول بعضیا خاصیت پژواک پیدا میکنن، هر چه میشه نبد میاد بهش میخوره، برمیگرده میخوره تو سر خود گوینده، یک ذره فرو نمیره و اثر نمیکنه. چرا اینجوری شده؟ قرآن میگه فویلون وای، اما نمیگه حالا چی شد که اینجوری میشه. در کتاب اصول کافی، کتاب دعا از امام صادق علیه السلام، یک روایت یه مقداری این رو توضیح میده. اوحى الله عز و جل الى موسى، خدای بزرگ به حضرت موسی وحی فرستاد. اینجا قساوت قلب راجع بنی اسرائیل داره بیان میکنه. عجیب مردمان سرسختی بودن، سرسختی نشون میدادن. امام صادق میفرماید خدا به حضرت موسی وحی فرستاد، یا موسی لا تدع ذکری علی کل حال، نکنه در هر حالی در هیچ وقتی یاد منو فرو بگذاری، فراموش کنی. و ان ترک ذکری یغسل قلوب، همانا ترک یاد من دل را قسی میکند. تقاضا دارم این روایت رو دقت بکنید، یه آیه میخونم به این روایت رفت بدم، خیلی زیبا و قشنگه ارتباط اون آیه با این روایت. پس این حدیث چی میگه؟ امام صادق رئیس مذهب من و شما میفرماید خدا به حضرت موسی فرمود در هیچ حالی در هیچ شرایطی یاد خدا را فراموش نکنید. فراموشی یاد خدا دل را غسیل میکند. اما آیه را دقت بکنید، اقم الصلاة لذکری، نماز را بخوانید برای بیاد من افتادن. یعنی یکی از راه‌هایی که انسان رو بیاد خدا میندازه حساسیت نشون دادن به نماز است، عباداته. اگر بنا بشه انسان عبادت رو سرسری بگیره، زمینه فراموشی یاد خدا طبق آیات و روایات پیش میاد، زمینه فراموشی یاد خدا که پیش اومد خود این دل را قسی میکنه. دل که قسی شد، حالا هر چی میخواد برش بگن بگن، مثل اینی که این آب تصفیه شده از شیرین سالم رشدهنده است، ولی من دارم میریزم روی سنگ، اثری نمیکنه. و جالب همین نکته رو قرآن اشاره میکنه. حالا روایات دیگه ای میخونم، عنایت بفرمایید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سپس دلهای شما بعد از این همه معجزات، این همه کرامات، این همه امور خارق العاده ای را که شما دیده اید سفت شد، قسی شد. من بعد ذلك فهیه کل حجاره، مثل سنگ، او اشد و قسوه، یا سرسختیش قساوتش نسبت به این سنگ هم چیه؟ اشد، بیشتر، شدیدتره. و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، چون چه بسا گاهی وقتا آدم سنگایی رو میبینه شکاف برمیداره، آب از توش میجوشه میاد بیرون. همین سنگ که در اینجا دوتا تفسیر کردن، یک تفسیر رو مفسرین گفتن اشاره به عصا زدن حضرت موسی است. آیات قبلی یادتونه، تشنه بودن، آب نداشتن، حضرت موسی به اذن الله عصا رو زد، سنگ شکافته شد، آب در اومد، شد منظور اون سنگ باشه. بعضی‌ها میگن نه، به صورت عادی هم خیلی وقتا آدم تو کوه‌ها تو بیابونا میبینه تیکه کوه سنگیه، از وسط کوه سنگی چشمه زده اومده بیرون. گاهی یه سنگ سخت هم اینجوری یه جوشش آب از اون امکانش هست. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، چه بسا گاهی آب فوران میکنه، از یه سنگی میاد بیرون، یا شکافی برمیداره، آبی از او جریان پیدا میکنه، که بعضی ها گفتن اولی حالت چشمه رو میخواد بگه، آب از دل سنگ میجوشه میاد بیرون، دومی بسترهای سنگی که آب رو روی خودش جریان میده، یعنی این اثر رو میتونه ببخشه که یه مایه حیاتی نجات بخش رو به جریان در بیاره، روی خودش به دیگران برسونه. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، و حتی گاهی دیده شده کوههای سنگی، تکه های سنگ از خشیت خدا فرو می ریزد، اما دل اینها تکون نمی خوره. این از خشیت خدا فرو می ریزه. باشه من روایت بخونم، برگردم بعد توضیح عرض کنم. نهج البلاغه نامه شماره 31، می دانید که این نامه، نامه سرگشاده است. امیرالمؤمنین علیه السلام نامه رو به آقا امام مجتبی نوشتن. شرایط نگارش این نامه رو دقت کنیم، خودش خیلی مهمه. از جنگ صفین برمیگشتن. در جنگ صفین اون نادانی ها، اون جهالت ها، اون حماقت ها، اون خشک مقدسی ها رو که امت اسلامی نشون دادن، خون به دل امیرالمؤمنین کردن. حالا حضرت برگشته داره یه نامه سرگشاده به فرزندش امام مجتبی می‌نویسه، یعنی در واقع داره درد دلش رو بیان میکنه ولی مخاطب امام مجتبی است. یه تکه‌ای از این نامه اینه: فانی اوصیک به تقوی الله پسرم، سفارش به تقوای الهی میکنم، ارتباط تقوا با قسی نبودن قلب. در این آیه ارتباط تعقل با قسی نبودن قلب هم ریشه است. فانی اوصیک به تقوی الله ای بنی، پسرم فرزندم، سفارش میکنم تقوا را. و لزوم امره، ملازم باشی، اینو حواستون جمع باشه، منظورم این نکته است. و امارت قلبک به ذکره، لزوم امره، امر خدا رو لازم بدانید، فرامین الهی رو سبک نشمرید. و امارت قلبک به ذکره، امارت مأمور بودن دیگه، میگیم این ساختمان مأمور است یا خراب است. از این جهت ما تو فارسی به ساختمان میگیم امارت، که یه چیز آباد، تمیز، ساخته شده و مأموره. اگر سرپا باشه، سالم باشه، برپا باشه، امارت درسته. اما خرابه باشه دیگه امارت نمیگن، خرابه میگن، مأمور نیست. و امارت قلبه که دلت رو مأمور کن، آباد کن به ذکر، بیاد خدا. یعنی انسان اگه بیاد خدا بود، دل چی شده؟ آباد شده است. دل آباد باشه، هر سخن در او، سخن حق در او می نشیند، آیات روش اثر میذاره. اگر بگن شب ولادت امام جواد علیه السلامه، دگرگون میشه. 13 رجب رو پیش رو داریم، حالی به حالی میشه. ماه شعبان نزدیکه، یک حالت نشاطی پیدا میکنه. ماه رمضان در پیش روی داریم، برای عبادت یک شوقی، یک شعفی، یک شوری، یک هیجانی در اون ممکنه به وجود بیاد که آیا میشود در اون شرایط قرار بگیرم و انشالله از فیوزات اون ایام برخوردار بشم. اگر قلب آماده شد، مأمور شد، زنده شد، تأثیر میپذیره. شما روز عاشورا رو در نظر بیارید. حرم هست، عمر سعد هم هست. چرا کلام ابی عبدالله در دل حر اون چنان دگرگونی ایجاد میکنه که از این رو به اون رو میشه، با گردن کج و چشم اشکبار و ناله کنان میاد بگه آقا میشه منو بپذیرید؟ سرم هم میدم. اما عمر سعد هیچ تکون نمیخوره. جالب اینه، آیه ای داریم در قرآن کریم، شماره آیه رو خدمتون بگم، سوره مجادله آیه 19. سوره مجادله آیه 19، آیه میفرماید استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها غلبه میکنه، فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو از اینها میبره، اولئک حزب الشیطان، اینها حزب شیطانن، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کسی که جزء گروه شیطان شد این دیگه خسران ورزیده. اما عامل حزب شیطان شدن رو چی فرمود؟ استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو فراموش میکنه، یاد خدا از دلشون میره. ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا خطبه ای که خوندن، هم صبح عاشورا هم عصر عاشورا، عجیبه، در هر دو خطبه این آیه رو به صورت مخاطب به کار بردن، فرمودن لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم تبا لکم لما تریدون. خیلی نکته ظریف و حساسه، عنایت بکنید. امام است، بلیغ کسیست و فصیح کسیست که سخنو به جاش به کار ببره. از امام حسین و ائمه معصومین فصیح‌تر و بلیغ‌تر و سخنران بجاتر کجا پیدا کنیم؟ چرا روز عاشورا دو بار امام علیه السلام مردم رو مخاطب قرار داد؟ این آیه رو خون، منتها مخاطب کرد، استحوذ علیکم الشیطان، شیطان بر شما غلبه کرده. یعنی چی کرده؟ فانساکم ذکر الله، یاد خدا رو از شما برد. خب یاد خدا بردن کار رو به کجا میرسونه؟ بعد بر اونجا فرمود تب لکم لما تریدون، وای بر شما بیچاره، دیگه چی میخواید؟ یعنی وقتی خدا رو یادتون رفت دیگه چی میخواید؟ کسی که خدا از یادش بره. اونجا هم حدیث میگه چی باعث میشه قلب قسی بشه؟ وقتی خدا از یاد انسان بره. پس این رو بدانیم، اگر یاد خدا رفت قلب قسی میشود. خب میخواییم قلب قسی نشه، باید هی بیاد خدا باشیم. بیاد خدا افتادن به چه صورته؟ هر کسی تو زندگی شخصی خودش نگاه کنه، آقا قرائت قرآن، آقا نماز مستحبی خوندن، خانم تو مجالسی که لهو و لعب است نرفتن، تو مجالسی که گناه صورت میگیرد نرفتن، تو محیط هایی که انسانو از معنویت جدا میکنه نرفتن، لقمه های شبهناک نخوردن، رعایت در کسب حلال داشتن، اولیا و برجستگان و بزرگان و متدینینی که نشست و برخاست با اونها انسانو بیاد خدا میندازه، با اونها نشست و برخاست بیشتر داشتن، زیارت اموات رفتن، فاتحه خوندن، گاهی بین این قبرها نشستن و نگاهی به این قبرها انداختن، کیا بودن؟ کجا بودن؟ کجا رفتن؟ چه کردن؟ من کجام؟ کجا خواهم رفت؟ چه میکنم؟ آیا امکاناتی که خدا در اختیار من گذاشته چگونه صرف میکنم و چگونه باید صرف کنم؟ یک مقدار دل را بیاد عالم برتر انداختن و کمی با خود اندیشیدن آیا همین گونه باید باشم؟ بیاد خدا افتادن. مگر بیاد خدا افتادن فقط اینه که صبح پا شدم با عجله دو رکعت نماز میخونم بعد برم کنار؟ خوشا آنان که الله یارشون بی، همیشه قل هو الله کارشون بی. خوشا آنان که دایم در نمازن، بهشت جاودانی جایشون بی. یک بار این رو گفتم یادمه، یه بارش یادمه، شاید هم بیشتر گفته باشم، بازم میگم، یکی از بزرگان خون دلها خورده، زحمت ها کشیده تا اومده بالا به یک درجه عالی اخلاقی رسیده که بسیاری از شخصیت های بعد از او درس گرفتن. کتاب اخلاقی معروفی هم داره، خود میگوید و مینویسد یک جلسه ای که در او غیبت میشد نشسته بودم، دیدم چندین پله افتادم پایین، 40 روز دیگه زحمت کشیدم تا خودم رو به اونجایی که قبلا بودم برسانم. یعنی گناه، جمله امیرالمومنین یه بار دیگه بخونم دقت بفرمایید، فإنی اوصیک بتقوی الله ای بنی و لزوم امره، پسرم تقوا، بعد لزوم امر پروردگار. یعنی اگه خدا گفته برادرم گناه نکن، نگیم حالا یه دفعشم چیزی نشد، 4 دفعشم چیزی نشد، نه، حواست جمع باشه امر و نهی پروردگار. هر کدام از این تخلف ها یک بار دل ما را به صورتی سیاه میکند که به همون نسبت پذیرش دیگه. لذا یه وقت میبینیم تا ماه رمضان داشت میومد یک شور و هیجانی داشتیم، یه وقت هم این ماه رمضان اومد و رفت، هیچ تکانی نخوردیم. افسوس که ماه رمضان آمد و رفت، آن توبه ده پیر و جوان آمد و رفت، از بحر صلاح کار ما آمده بود، از دست گناه ما به جان آمد و رفت. یه وقت اینجوری نشاده؟ چرا یکی وقتی نزدیکی های غروب 18 رمضان، 20 رمضان، 22 رمضان میشه، واقعا میخواد قالب تویی کنه؟ چطور؟ میگه وای، احتمال شب قدر در پیشه، چی میشه امشب اوزای من؟ چرا عصر جمعه میشه بعضیا میلرزن، بعضیا دگرگون میشن، بعضیا رنگ چهرهشون عوض میشه، بعضیا افسرده میشن؟ اون ارتباط قلبی رو برقرار کرده، میگه الان غروب جمعه است، نامه اعمال مرا خدمت حجت حق صاحب اختیار ما ولی ما امام عصر علیه السلام میبرن. وای اگر امام بخواد به نامه اعمال من نگاه کند، کاری کرده باشم که دل حضرت را بیازارم. لذا رنگ از چهرش میپره، این مرز حساسی که الان میخواد غروب جمعه بگذره، آیا مستحق عنایت آقا میشم یا نه؟ این دل دارد، این قلب داره. اما وقتی بنی اسرائیلی که قرآن میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کل حجاره او اشد قسوه، اینقدر سخت شده، اینقدر این دل سرسخت است که یک ذره تو این دل چیزی نفوذ پیدا نمی کنه. اگر آب بناس جریان بیابد تأثیر بگذارد، نرمی برای پذیرش باید وجود داشته باشه. برادر و خواهرم، این نکته را با توجه به روایات مکتب معصومین علیهم السلام هی نگاه کنیم، توجه کنیم، به ذهن بسپاریم. اگر یاد خدا نباشد، اگر گناه باشد، اگر تخلف از امر الله باشه، هی دل سخت میشه، هی سخت میشه، هی سخت میشه. بعد به جایی میرسد که اگر ما را در محضر امام حس علیه السلام هم حاضر کنن، سخن در این دل نفوذ نمی کند. کما این که روز عاشورا امام حسین هر چه خطبه خون سنگ به حضرت زدن، بعد حضرت چه فرمودن؟ لقد استحوذ عليكم الشيطان فانساكم ذكر الله العظيم تبا لكم لما تريدون. یه حدیثی از آقا امام جواد علیه السلام بخونم، شب ولادت امام جواد علیه السلام. خدایا تو را به جواد الائمه، که امام رضا علیه السلام خیلی امام جواد رو دوست دارن، خیلی امام جواد رو دوست دارن، شب ولادت، نمیخوام روزه بخونم، نمیخوام متأثرتون کنم، ولی دیگه دلها می لرزه، قلبها از جا کنده میشه، انسان حال دیگری پیدا میکنه. اما یه اشاره بکنم، امام رضا علیه السلام امام جواد رو خیلی دوست داشتن. وقتی دستور اومد که باید امام تبعید بشه به خراسان، فرمود که میخوام برم مکه، یه عمره ای به جا بیارم، طوافی بکنم، از مکه حرکت میکنم برای خراسان. دستور دادن آقا امام جواد رو هم آوردن. آقا اون زمان 50 خورده ای سال داشتن، نزدیک 6 سال. وارد، خیلی پدر به امام جواد علاقه داره، امام جواد هم به پدر علاقه داره. این گونه در تاریخ دیدم. وقتی که توقفشون در مکه تمام شد، حضرت برای طواف وداع اومدن، سپردن برای اینکه آقازاده خیلی اذیت نشه، فرمودن اون لحظات آخری که من میخواهم از مسجد الحرام خارج بشم که از اونجا دیگه به سوی خراسان بیام، من از در دیگری خارج میشم، شما جواد مرا هم در آغوش بگیرید، از در دیگر خارج کنید، که بگذارید این لحظه جدایی خیلی به این آقازاده سخت نگذره. این گونه نقل شده است. وقتی که پدر و پسر هم دیگر رو در آغوش گرفت، بوسیدن، بوئیدن، میدونن دیگه این زیارت آخری و وداست، دیگه باید از هم جدا بشن، هر دو حجت الله، هر دو امامن، سن مطرح نیست و قضیه روشنه. میگه امام علیه السلام از این در میخواست بره، مثلا فرض بفرمایید بلا تشبیه اینجا رو در نظر بگیرید، یه در این ور، یه در این ور، امام علیه السلام حرکت کرد به سمت اون در، میگه من آقازاده رو بغل کردم به سمت اون در برم، ولی میدیدم هم آقازاده تو بغل من چشمش رو به این طرف دوخته، هم امام علیه السلام که به سمت در میرفت همش برگشته بود، چشمش رو به سمت آقازاده دوخته بود. انقدر دوتا چشم هم دیگه دوختن تا از دوتا در خارج شدن. و جملاتی که از امام رضا علیه السلام شنیدم تا آخرین لحظات، خطاب به پسرش جواد الائمه بود و امامم خطاب به پدرش بابا بود، تموم شد. تا اون لحظه ای که اباسلط میگه امام رضا علیه السلام از پیش مأمون که برگشت، فرمود اگر عبا به سر کشیدم، حجره رو خالی کن و بدان که من آماده مرگ شدم، من در حجره را ببند، میخوام مثل جدم حسین روی زمین خالی جان بسپرم. من در رو بسته بودم، یه وقت دیدم آقازاده ای وارد شدن، سر آقا رو به دامن گرفتم، گفتم آقا از کجا اومدی؟ در بسته بود. گفت خدایی که منو از مدینه تا اینجا آورده میتونه منو از در بسته هم وارد کنه. امام جواد علیه السلام، حالا اشارهی بهشون خواستم بکنم، این حدیث رو از امام جواد در این رابطه بخونم. من نمیخواستم روزه بخونم، روزم نخوندم، که حالا شب عید لااقل دیگه، حالا بعضیا به ما اعتراض نکنن، دیگه شب عیدم ما رو گریان دید، اما چه بکنم که به هر گوشه ای از زندگی این بزرگواران که نگاه میکنیم، در اوج عظمت که قرار گرفته، در اوج مظلومیت و بی عنایتی از ناحیه مردم هم واقع شده که انسان بی اختیار عشق می ریزه. فرمودن المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصیصه محتاج، نیازمنده. در ارتباط با بحث ما آیه امام هست، توفیق من الله الى ثلاث خصال، به سه خصلت، به سه خصیصه، الا یعنی به توفیق من الله، یک از خدا توفیق بهش برسه. یک بار اینو قبلا اشاره کردم، آقا بعضی عمرها برکت داره، بعضی پولها برکت داره، بعضی قلمها برکت داره، بعضی قدرتها برکت داره. آقا این مدت مستر کاره، اینقدر خدمت کرده، این مدت پول گیرش اومده، اینقدر دست بیچاره ها رو گرفته، این مدت توان نوشتن داشته، مرحوم میر حامد حسین هندی الله اکبر اینقدر با دست راستش نوشت، دست راست فلج شد، با دست چپ شروع کرد و آخر عمر سکته کرد، حال بدی پیدا کرد. به ایشون گفتن باید یه مدتی ببرید کنار دریا، جای خوش آب و هوا در هند استراحت کنه. گفت به یه شرطی که کتاب با من بیارید، چون افتاده بود روی تخت و نمیتونست راحت بشینه کتاب رو به دستش بگیره، دست توان نداشت. مثل این رحل قرآنی که درست میکنن درست کرده بودن، روی سینه‌اش گذاشته بودن، کتاب و میزش روی آن، همینجور که خوابیده بود کتاب نگاه میکرد. بعد از فوتش خواستن غسلش بدن، استخون اینجای سینه فرو رفته بود. ای توفیق دیگه آقا، بنده هم عمرم میگذره. اون هفته شب جمعه خدمت شما بودم، این هفته نگاه کنم در طول یه هفته چیکار کردم، چی شد، چی باقی مون. بعضیا توفیق دارن، چی شده بعضیا توفیق پیدا میکنه؟ 50 سال عمر کرده به اندازه 200 سال اثر باقی گذاشته، 90 سال عمر کرده به اندازه 20 سال اثر نگذاشته. عرض کردم یک سلسله امور باعث میشه توفیق زیاد بشه: خدمت به پدر مادر، حرام و حلال خدا رو رعایت کردن، منصف بودن و و اینا رو قبلا گفتم کاری ندارم. یک، توفیق من الله. دو، واعظ من نفسه. به این بحث ما این قسمت خیلی مربوطه. و قسمت دوم، واعظ من نفسه. شب ولادت امام جواده، فرض کنید که ما امشب در کاظمین بودیم، وارد حرم امام کاظم علیه السلام می شدیم، می گفتیم که آقا دلمون میخواد که یه اندرزی به ما بگید، یه نوشته از ذریح بیفته بیرون، یه کلام امام. چقدر حساس میشدیم، خب کلام امامه، واعظ من نفسه. آقا از درون خودتون باید واعظ داشته باشید، یعنی گاه گاهی وقت بگذارید برادرم خواهرم، یه گوشه ای تنها با خودتون گاهی فکر کنید چه میکنم، چه باید بکنم، چه هستم، چه باید باشم، آیا در این جهان وظایفی به عهده من هست یا نیست، اگر هست چه میکنم، چه ای واعظ از درون خودمون. و قبول ممن ینصحه، و کسانی که او رو موعظه میکنن، نصیحت میکنن، قبول کنه، پذیرش داشته باشه. خب اینجا فرمود اگر دل قسی باشد اثر نمیکنه. میخوایم امام جوادم فرمود مؤمن احتیاج به این حالت ها داره. امیر المؤمنین هم فرمود پسرم امارت قلب که به ذکر یاد خدا. یاد خدا یکیش نماز است. نماز و دست کم نگیریم، ما حساس بشیم. یعنی وقتی وضو میگیریم، میایم مهرمونو میذاریم، سجادرمونو پهن میکنیم، اینجوری بیاندیشیم به یک داروی درمان بخش و شفا دهنده، این که میخواد قساوت قلب را از من بگیرد و بستاید. امام کاظم علیه السلام کتاب اصول کافی جلد اول باب عقل، به هشام که یکی از شاگردان بسیار بسیار برجسته ایشون بودن، فرمودن یا هشام کیف یزکو عند الله عملک، چگونه میخوای عمل تو پیش خدا پاکیزه باشه، منزه باشه، تزکیه شده باشه؟ عمل حالا چگونه ربط به قلب میده؟ و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. خیلی زیبا، عقل و قلب و مشغله و هوا و عمل، خوبه نه؟ خیلی ظریف و زیبا و حساسه. یا هشام شاگرد خوب و برجسته امام کاظمه، کیف یتکو عند الله عملک، چگونه میخوای کارای تو، اعمال تو در پیشگاه خدا عمل ارزنده پاکیزه باشه؟ و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک، قلبت رو از امر خدا باز داشتی، مشغولی چی تو دل منه؟ پول، سکه، دلار، میز، مقام، مدرک، دانشکده، دانشجو، عنوان، شهرت، چی؟ دل ما همش اینا گرفته. به قول اون بزرگوار میفرمود این قلب نیست، باف صندوقه که همش توش پوله. این قلب نیست، این بایگانی اداره است که یک سلسله پرونده توشه. اما اون قلبی که وقتی یه نیمه شبی خلوت کنم، یک مکان زیارتی خلوت کنم، یه کمی به خود بیاندیشم، میبینم تو دلم توجه به اولیای الهی و معصومین مطرح میشه. و اطعت هواک، مطیع هوا شدی، علا غلبت عقلک، بر این که بر قلب غلبه کند. عمل از چی سرچشمه میگیره؟ از درون من. از کوزه برون ترآمد هر اون چه دروست. لذا امام کاظم میفرماید اگر قلب مشغول امور غیر الهی شد، عمل عمل غیر الهی میشه. از امیر المؤمنین علیه السلام 13 رجب هم در پیش، از ایشون هم بخونم: اصل و اصلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. اصل و اصلاح القلب، ریشه، پایه، اساس و پی اون چه که قلب را اصلاح می کند، اشتغاله به ذکر الله، دل را به ذکر خدا مشغول کنیم. و پیغمبر: جلاء القلوب ذکر الله، جلای قلب، روشنی قلب، درخشندگی قلب ذکر خداست. ذکر خدا فقط این نیست که تسبیح بردارم هی بگم الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله. این یک مرحله از ذکر خداست که ذکر لسانی است. بله، این ذکر لسانی است. اما ذکر فکری، ذکر قلبی، ذکر جانی و روحی چیه؟ عمل من بیاد خدا باشد. اگر عمل بیاد خدا باشه، یه مثال ساده جنبندی میکنم، امشب کافیه. بنده خیلی هم عجله دارم، شتاب دارم، چراغ قرمز پلیس هم اونور ایستاده، میبینم پلیس ناظره دیگه. اینجا ذهن من، فکر من مشغول به نظارت پلیس هست، احتیاط میکنم رد نمیشم. گفت چراغ قرمز رد شد، پلیس سوت کشید ایستاد. گفت چراغ رو ندیدی؟ گفت چرا، چراغ رو دیدم، شما رو ندیدم. حالا اگر کسی دلش مشغول به خداست، در هر یک از این گذرگاه ها تا چشم میخواد دوخته بشه به یه نامحرم، میگه خدا. تا دست میخواد دراز شه به سوی گناه، میگه خدا. تا پا میخواد بلغزه به یک مسیر، میگه خدا. وقتی دل مشغول خدا شد، عمل به صورت دیگه در میاد. اما بنی اسرائیلی که ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کالحجاره، اما سختتر از سنگ شده، او مثل سنگ، او اشد و قسوه، یا شدیدتر و سختتر از سنگ. فان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، چه بسا از سنگ ها آب جریان بیابد. و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، چه بسا شکافی پیدا کند و آبی به جریان درآید. و ان منها لما یهبط من خش یت الله. بحث مفصلی کردن، با اشاره رد بشم چون دیگه فرصت نیست. چه بسا سنگ ها از خشیت خدا فرو بریزد. یه بیان ظاهری دارد، تأویل نکنیم در حد ترجمه، که بعضیا گفتن اگر سنگ تیکه تیکه میشه از کوه به زمین میریزه، این از خشیت پروردگاره. یه بیان داره نه، تعویل هم بخواید بکنید، میخواد اینجوری به رخ ما بکشه، میگه انقدر خشیت خدا مهم است، این کوههای سنگی به این عظمت و این صخره ها که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر این کوه سرسخت این چنانی رو هم خشیت خدا رو مطرح کنی، اونم از جا کنده میشه و منفجر میشه. اما این آدمی که دلش سخت شده، هیچ تکونی نمیخوره، از خدا نمیترسه. و ما الله بغافل اما تعملون. اما فکر نکنید خدا توجه نداره، غافله. خدا میبینه، ممکنه فعلا بنا به حکمتش، مصلحتش بخواد مهلت بده. پس بحثی که از این آیه، نتیجه‌ای که از این آیه امشب گرفته شد اینه: اگر بخواهیم برخوردار بشیم، رشد کنیم، تعالی بیابیم، معجزات انبیا، کرامات اونها، بزرگواری های اونها، مکتب اونها در ما تأثیر ایجاد کند، دل را از قساوت بزداییم. راه زدودن قساوت از دل ذکر خداست. ذکر خدا یک سلسله اعمال عبادی واجب مستحب خدا مقرر کرده، مقید شدن به اونها. آیا مردمی که در زمان ائمه خدا علیهم السلام زندگی می کردن در مقابل مکتبشون هم ایستادن و جنایت کردن، آیا اونها ندیده بودن؟ مثل بنی اسرائیل که ندیده بودن. چی شد که بنی اسرائیل اونجوری عمل کرد؟ گفت دلشون قسی شده بود. این همه عنایاتی که یه نمونه یادم پارسالم شب ولادت امام جواد گفتم، حالا یه اشاره‌ای بکنم، هم عرض تبریکی به امام رضا علیه السلام شده باشد که اسم امام رضا رو ببریم، و هم عرض ادبی به پیشگاه امام جواد علیه السلام. آقای علامه مداح رو خیلی از شماها میشناسید، پیرمردیش 50 ساله که در خانه ابی عبدالله نوکری میکنه. ایشون برای من نقل کرد، مرحوم محقق خراسانی که یکی از وعاظ معروف خراسان بود در یه سطح بالایی، گفت مرحوم محقق نقل کرد یه تاجری در مشهد خادم افتخاری حرم امام رضا علیه السلام بود، افتخاری میرفت خدمت میکرد، قضیه مال مثلا 40 سال قبله. گفت ایشون یه شبی اومد سراغ ما در ایام شهادت امام جواد علیه السلام، گفت 1 دهه میخواهم برای امام جواد روزه بخونم. 3 تا منبری دعوت کرد از منبری های صاحب نام، 3 تا مداح هم دعوت کرد از مداح های صاحب نام، به هر 6 نفر گفت تمام این 10 شب هم سخنرانی راجع به امام جواد باشد، هم روزه راجع به امام جواد، و غیر از اینم من راضی نیستم. خب این برای ما مرحوم محقق خراسانی گفت، برای ما سوال شد که آخه 10 شب حتی ذکر مصیبت، آخه این دیگه تکراری میشه، ما چقدر ذکر مصیبت راجع به امام جواد داریم که 10 شب بخوایم تکرار نکنیم؟ نمیتونیم هم جعل کنیم از خودمون که. گفت بعضی هم خاصیت جعل روزشون خیلی خوبه، حالا از خودشون درست میکنن، کی گفته است نمیدانم، ولی به هر حال باید بگوین. گفت از ایشون پرسیدیم آقا رازش چیه؟ گفت با گریه گفت من آزاد شده امام جوادم، لذا برای عرض ادب به امام جواد میخوام این 10 شب رو عرض ادب. گفت چی؟ گفت من خادم حرم امام رضا افتخاری هستم. سابقا بعضیا یادشون میاد صحن سقاخونه، یک نهر آبی از وسطش رد میشد، حالا روشو پوشوندن و عبور دادند و از مسیرش این کانال آب میومد رد میشد. گفت اومدم توی صحن سقاخونه، دیدم یه چند تا از این آدمای یه مقداری داشمشتی هندونه رو پاره کردن، انگار تو پارک رفتن، کنار این آب نشستن دارن هندونه میکنن، پوستشون اونجا ریختن. من عصبانی شدم، یه لگد زدم این پوست هندونه ها رو انداختم تو رودخونه، بشد یه تیکش هم هنوز مونده بود، انداختم الان رودخونه نبود، این قسمت آبی که جریان میابه. گفتم مگه اینجا پارک اومدید اینجا چه؟ پاشید بریم. گفت یکی از اینا پا شد یه نگاهی به گنبد امام رضا کرد، گفت آقا ما نمیدونستیم، اختیار خونه خودت هم نداری، خدا حافظ، ما که رفتیم. با یه تیپ داشی خاصی پا شدن رفتن. منم شب شد خوابیدم، نیمه های شب دیدم امام رضا علیه السلام یه عده‌ای رو حاضر کرده، خدمتگزارانش، فرمود فلکه رو بیارید، اونایی که امروز اشتباه کردن باید فلک بشن، تنبیه بشن. دیدیم بعضی ها رو آوردن که منم میشناختم، نوبت به من رسید، گفت اینو فلک کنید. من گریم گرفت، آقا چرا؟ فرمود چرا دل زائر ما رو شکستی؟ عجیبه، چرا دل زائر ما روش چه کار داشتی اونجا نشسته بود اندونه میخورد؟ حالا به تعبیر من به تو چی؟ خب او دلش میخواست با امامش اینجوری حال کنه، اینجوری با امامش حرف بزنه، مگه تو صاحب اختیار خونه من بودی که بخوای او رو اینجوری بیرون کنی؟ گفت من شروع کردم گریه کردن، گفتم آقا والله من قصد جسارت نداشتم، من به نظرم اومد که این مثلا اشتباه کرده. یه وقت دیدم یه آقازاده ظاهری کوچولوی کم سن و سال اومد جلو، گفت بابا جون اینو به من ببخش. امام رضا علیه السلام لبخندی زدن، فرمودن تو آزاد شده جواد منی، و منم برای عرض ادب به امام جواد هر سال 10 شب این مجلس رو برپا میکنم. یا ابن رسول الله، یا حجت الله، یا خلیفت الله، یا جواد الائمه، تو را به جان مادرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدهیم، ما را هم امشب از بند شهوات و گناهان و آلودگی ها و لغزش ها و تعلقات پست دنیوی آزاد کن که در این آستانه من سیزه رجب ولادت امیرالمؤمنین و بعدش هم ماه شعبان و رجب ما هم آزاد شده مکتب شما باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.